بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله بعد، مسئله نهم ظاهرانه هست، حضرت امام علی یک فرع دیگری مطرح کردن بعد از فراغ از اصل بیمه و بیمه متقابل، یک فرع جدیدی مطرح کردن که ظاهرن این فرع توی برخی کشورها معمول بوده، یا توی اونطور که من توی نوشته ای میدیدم توی بیمه های برخی کشورهای اسلامی ظاهرن مطرح بوده، حالا توی کشور ما هم اون موقع بوده یا الان هم هست درست نمیدونم. اصطلاحاً اسمشو گذاشتن بیمه مختلط، یعنی با یک عقد دیگری عقد بیمه اختلاط پیدا میکنه، یعنی یک عقد ولی در حقیقت ماهیتش دو تا عقد هست. صورت مسئله که تصویر میکنن و ظاهراً در جاهای دیگری که معمول بوده مربوط به خصوص بیمه حیات یا همین بیمه زندگی به اصطلاح بوده، ولی عبارت ایشون یک تعبیر اضافی داره که از اون اختصاص در میاره. حالا ما میخوایم عرض کنیم که حق با ایشونه و در حقیقت اختصاص به بیمه حیات نداره. حالا اصل صورت مسئله‌ای که ایشان ترسیم فرمودن، عنایت بفرمایید، یک عقد اصلی به نام عقد شرکت و شرکت انتفاعی هم هست و مثلا سهامی هم هست، حالا تضامنی باشه یا غیر تضامنی، چون اینو در شرکت ها بحث شرکت ها مفصل بحث کردن و اقسامش رو گفتن. یعنی یک تعدادی اشخاص یک سرمایه میگذارن، این سرمایه به شکل شرکت و انتفاعی یعنی باش تجارت بشه و کار بشه و ربحش هم مورد استفاده قرار بگیره و برای سهامداران این شرکت هم در این اصل سرمایه گذاری شریکن، در ربح هم به نسبت شریکن. به نسبت شریکن هم معناش روشنه، یعنی اگر سهامشون علی‌السلبیه بود ربحش هم علی‌السلبیه است، اگر به تفاوت بود سهامش هم به تفاوته. حالا این عقد اولی که یک عقد شرکته مطابق قواعد شرکت تأسیس میشه و بلا اشکال هم هست، اصولش هم همین مقدار هست که تعدادی افراد به اصطلاح بالغ و عاقل و مختار با یک سرمایه گذاری برای یک کار تجاری شرکتی تأسیس میکنن. حالا همین شرکت به اصطلاح انتفاعی کاری نداریم که در بین خود شرکت تضامن هست یا نیست، اون بحث جدایی است، ولی اصل شرکت محقق شده است با یک عقد شرکت. بعد یک تأمین ضمن این عقد شرکت مقرر میشه به این کیفیت که سهامداران در حقیقت نسبت به این سرمایه که به نسبتی که سرمایه گذاشتن، حالا فرض کنیم علی‌السلبیه، بهشون گفته میشه که حالا در بیمه حیات یا بیمه همون زندگی که هر کدام از این سرمایه گذاران این شرکت تا وقتی که فوت براشون پیش میاد به اصطلاح ماهانه مبلغی رو میپردازن یا حتی یک دفعتن میپردازن. حالا تصویر ایشون اینه که ماهانه میپردازن، ماهانه میپردازن و زمان فوت هر کدام از اینها به مقداری که پرداخت شده با سود حاصل برگرده به ورثه این شخصی که صاحب داشته است، یعنی منتفع و یا در حقیقت مستأمن و یا مؤمن له میشن ورثه این سهام گذار در این تصویر. یا نه فقط تا ها موقع فوت، مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، میگه من ماهی 100 تومن میدم، الانم این مبلغ سرمایه‌گذاری میکنم، ماهی مبلغ هم به تعدیل میدم، این شرکت هم شرکت تجاری کار خودش انجام میده و سودم به دست میاره، منتها بعد از 5 سال دیگه یا بعد از 10 سال دیگه، هر چه تو قرار گذاشتن هر یک از این سهامداران، اون چه که من پرداخت کردم با اون چه که سود سهمیست که من پرداخت کردم به من برگرده. در قرار چنین قرار میذارم، تأمین در حقیقت تا مدت 5 سال 10 سال کمتر بیشتر، یا تأمین تا زمان حیات، یعنی تا زمانی که فوت. این عقد تأمین ضمن عقد شرکت قرار میگیره یا با عقد شرکت محقق میشه، که یک عقد مختلط اسمش گذاشتن، به این معنا که ماهیت این قرارداد جمعاً 2 مطلب میشه. یک مطلب مشارکت در کسب و کار و تجارت و استرباح و هر رپی که نصیبشون شد به نسبت سهام تقسیم میکنن، و یک عقد دیگه که مخلوط با این عقد شرکت شده قرار تأمینه که یا خسارت معینی رو بپردازن یا تا پس از گذشت زمان مقرر اون چه پرداخت شده است با سودش به طرف پردازن که منتفع میشد خود سهامدار یا خود سرمایه گذار، و یا پس از وفات که منتفع میشود ورثه به اصطلاح سرمایه گذار و سهامدار یا مستأمن، اصطلاحا هر دو سه تا تعبیر صحیحه. این عقد یک عقد شرکت مخلوط با یک عقد تأمین، فرمایان این عقد هم صحیحه و به همین شکل خودش که یک عقد مستقل ابتداء یک عقد مستقل نیست، مخلوط با یک عقد تأمین، و این عقد به اصطلاح مخلوط و مختلف صحیح است و در حقیقت لازم هم نیست که تطبیق بکنند با عقود دیگری. حالا این عقد اینجوری لازم است یا جایز یک مسئله است، شبهه ربا اینجا میاد یا نمیاد یک مسئله است، ولی فعلا اصل تصویر این مسئله است. بعد میفرمایند که میشود هم به شکل مضاربه تقریبا شکل بگیرد همین عقد، به این معنا که هر یک از این سهامداران در حقیقت قرار گذاشتند با سایر سهامداران که با این کار تجارت بشه. خب تجارت بشه یعنی خود سهامداران تجارت بکنن، ممکنه دیگران تجارت بکنن، بله ممکنه، هر چه خود سهامداران و چه دیگران تجارت بکنن، این شرکت در حقیقت میشه عامل و سهامداران هم میشن مضارب، یعنی ممکن است خود اینا هیچ دست به کار تجاری نزنن، کار تجاری خودشون نمی کنن، خرید و فروشی خودشون نمی کنن، ولی اون شرکت میکنه، که حالا اون شرکت عاملی بگیره با مقررات خاصی تو اساسنامه‌اش یه مدیری بگذاره و به اصطلاح، و یا اینکه خود تعدادی از همین افراد سرمایه گذار عامل کار تجاری میشن و مضاربه میشد، به این معنا که هرچه سود به دست آوردن به نسبت تقسیم بشه مطابق عقد مضاربه. در عقد مضاربه به این کیفیت هست که یک کسی پول میده، یک کسی هم کار میکنه و این منافات هم نداره با این که اونی هم که پول میده در قرار مضاربه خودش هم در کار شرکت داشته باشه، منافات نداره، یا نه این کار مال دیگریست، سرمایه مال این آقاست، قرارم میگذارم که هرچه سود به دست آمد به نسبت تقسیم بشه، حالا نسبت تنصیف تسلیس تربیه اون هرچی میخواد باشه، نسبت هرچی میخواد باشه بر اساس قرار داده. این عقد مختلط که بیمه مختلطه یا تأمین مختلط اسمشه، میتواند هم به شکل مضاربه باشه، و اگر به شکل مضاربه باشه تعبیر ایشان اینه که در لزوم و جواز با هم تفاوت میکنه، و یا در مسئله ربا دیگه راحت تر میشه گفت ربا مثلا در کار نیست. چرا؟ به دلیل یک مسئله دیگری که مورد اختلاف آقایون فقها هست، که آیا در عقد مضاربه نقدی که داده میشه، یعنی وجهی که داده میشه و مضاربه انجام میگیره که سرمایه از من، کار از شما، سود تقسیم بشه به نسبت این مضاربه است، برخی از فقها فرمودن که در عقد مضاربه حتما باید اون پولی که گذاشته میشه یا اون وجهی که گذاشته میشه احد از نقدین باشه، یعنی یا باید به اصطلاح درهم باشه یا دینار باشه، به عبارت دیگر طلا و نقره مسکوک باید باشه. حالا البته من یالا فرصتم نکردم، ولی در عقد مضاربه میشه دید که این نظر مال کیه، چون تصریحشون میکنن که چون ما در عقد مضاربه معتقد نیستیم که لازم باشد حتما اون نقد میبایست احد از نقدین یا طلا و نقره مسکوک باشه، هیچ لزومی نداره. اشاره است به یک مسئله اختلافی که برخی از فقها در عقد مضاربه چنین قیدی را معتقد هستند و میگویند که اگر بخواد مضاربه انجام بگیره، سرمایه گذار باید اون سرمایه که میگذاره احد از نقدین باشه یا درهم یا دینار و مسکوک، یعنی طلا و نقره مسکوک. نه، اینو ما در اون مسئله اختلافی میفرمایند ما اونو قبول نداریم. همینقدر که یک نقدی باشه ولو اسکناس باشه، در قولشون نقد در برابر ارز، در برابر اعتبار به اصطلاح ما امروزی ها. بنابراین در عقد مضاربه که این بیمه مختلط و یا تأمین مختلط رو از حالت اختلاط دوتا عقد در بیاریم و برگردونیم به یک عقد مضاربه، به این معنا که بگیم این سهامداران وجهی را گذاشتن، این وجه هم هرچه میخواد باشه، همین اسکناس نقد لازم نیست، چون تو مسئله نظر اکثر الان متأخرین هم اکثرا همین را قبول دارن، خود ایشون هم میفرماین در مضاربه اونجا مثلا گفته شده که شرط نیست، یه پولی را گذاشتن این آقایون به اصطلاح سهامداران و یک شرکتی کار رو شروع میکنه بر اساس مقررات شرکت به شکل مضاربه، به این معنا که سرمایه از این آقایون، عمل هم کارم از حالا هر کسی که مدیر اون شرکت انجام میده و یا برخی از همین اعضا انجام میدن. نتیجتاً اگر به شکل یک عقد مضاربه بخواد این بیمه مختلط محقق بشه، میفرمان این عقد میشه جایز، چون مضاربه اصولاً یک عقد جایزه. ولی اگر به شکل عقد مختلط انجام بگیره، اونجا باید گفت لازمه بر اساس همون قاعده لزومی که در همه عقود اول هست، بر اساس عفوب العقود و مثلا رعایت عقود. حالا اجازه بدید، بله؟
اصالت لزوم در هر عقد جایز.
بله، اصالت لزوم در عقد. حالا به هر حال ما بحث تصویر این صورت جدید بیمه رو داریم. اصل بیمه قبلا بحث شد و روشن هم شد، ادله خودش هم داشت. بیمه متقابل صورت دوم بود، این صورت سوم به قول ایشون بیمه مختلطه یا تأمین مختلطه. تأمین مختلط یعنی چی؟ می شود این تأمین مختلط را به شکل شرکت مختلط با بیمه و خودش یک عقد مستقله، یکی از اقسام بیمه است و اشکال هم ندارد این صورت هم مطابق قواعدی که قبلا گفتیم تا اینجا، یه عقد مستقله یا به قول ما یک قرار مستقله و اقلائیه و صحیحه، یا نه می شود این عقد مستقل رو به شکل مضاربه قرار بدیم، یعنی با عقد مضاربه قرار بدید.
این حالا
این فرمایش ایشون، من الان تقریب تمام بشه. بنابراین ایشون در این مسئله می فرمایند که می شود بیمه با به اصطلاح یک عقد دیگری مخلوط بشه، اون مخلوط شدنش مانع از صحت بیمه نیست. هدف اصلیشون اینه که یک فرع در حقیقت به وجود آوردن در فروعات بیمه، چنانچه در بیمه متقابل بیمه درسته، در بیمه مخلوط با شرکت هم درسته، هدف اصلیشون اینه، اشکالی نداره که تأمین در ضمن شرکت مخلوط با شرکت، این شرکت هم سرمایهش مال همین آقایون معین و در حقیقت همین اتفاق جماعتون و یک جمعی این کارو کردن و اختصاص، نکته اصلیش اینه که در ظاهرا جاهای دیگه اختصاص به بیمه حیات داشته، ایشون میگن نه، چه بعد از وفات باشه و چه بعد از انقضاء مدت مقرر باشه نتیجهش میشه، یعنی در عقد تأمینش که ضمن شرکت قرار میگیره میتونه به این شکل باشه که پس از 10 سال وقتی تمام شد این 10 سال شما اون سرمایه که من به تدریج پرداختم با سود حاصل در این مدتی که کسب کرده اید کار کرده اید به من برمیگردونید که خود مستعمل یا خود سرمایه گذار یا به اصطلاح بیمه گذار منتفع می شود از این قرارداد و از این بیمه. ولی در اگر اختصاص به حیات داشته باشه و بگرد بر بعد از وفات منتفع می شود ورثه بیمه گذار، هر دو صورتش هم صحیحه. من می خواهم عرض کنم و اگر این روشن شد فرمایش ایشون، می خواهم عرض کنم اختصاص به وفات یا یک زمان نداره، شاید حتی عبارت ایشون هم بتونه شامل بشه که در آیه هر خسارتی، یعنی مسئله اگر یه مسئله عقلایی است یا به عبارت دیگر بر اساس مبنایی که ما قبلا گفتیم هر عقدی چه مستقل چه مختلط چه متبادل بنابر اصل قبلی ما مادامی که عقلایی است و منع شرعی ندارد و عرف و عقلا این دو یک کار تجاری معقول منطقی صحیح میدانند محکوم صحت است. وقتی اینجور شد پس چرا اختصاص بدیم به این که تا یه زمان معینی که بعد از این زمان اون مبلغ و سودش به شخص برگردد و اختصاص بدیم به فوت که بعد از فوت اون مبلغ پرداخت شده با سودش به ورثه برگردد؟ نه، حتی اگر قرار تأمین راجع به یه خسارت باشد مثل آتش سوزی، مثلا دزدی، سرقت، خساراتی که معمولا در تأمین قبلا گفتیم در عقد بیمه میتونه باشه، پس تأسیس یک عقد شرکت و سرمایه گذاری برای شرکت و مخلوط کردن یک عقد تأمین و بیمه با این عقد شرکت، این تأمین به هر شکلی میخواد باشه از اشکالی که ممکن است عقد تأمین صیغ بکنه. بنابراین اگر اینطور قرار گذاشتن که میگه ما 5 نفر 10 نفر که این سرمایه رو گذاشتیم اینجا ضمن این که شرکت هست و داره کار میکنه، سودش هم مال سهامدارانه به نسبت هم تقسیم میشه، ولی یک قرار تأمین هم هست که در این فاصله زمانی مثلا حالا یا 10 سال 5 سال یا تا هر وقتی که هست اگر خسارتی، هر نوع خسارتی که در قرار ذکر بشه، به تعبیر قبلی هدفی عین القرار، یعنی معین بکنن در این فاصله تا 5 سال دیگه تا 10 سال دیگه یا تا زمان فوت هر کدام از ماها اگر آتش سوزی پیش آمد توی این به اصطلاح برای هر یک از ماها از این سرمایه جبران بشه، این اشکال نداره، ولو بیمه حیات نیست، ولی بیمه به اصطلاح حرقه یا قرقه یا هر چیزایی دیگه میتونه باشه، اختصاص نداره و خوشبختانه عبارت ایشون هم شامل این مسئله میشه. پس کل حاصل فرمایش ایشون این مسئله میشد که بیمه مختلط با عقد شرکت بلا اشکال است، منتها تعبیر ایشون به گونه ایست هست که همین دو صورت رو میگیره، یکی این که بیمهش یا تأمینش تا یک زمان معینی که پس از گذشت اون زمان خود مستعمل منتفع بشود به این سود و سرمایه و یا پس از وفات ورثش منتفع بشود به سود سرمایه، نه، اهم است از این که حتی اگر قرار جبران خسارت هم بشود مثل دیگر صور به اصطلاح تأمین باز عقد مختلط بلا اشکال است، مالم یمنه العقلا یا مادام صدق علیه انه عقد عقلایی معتبر و لیس به اکمال به باطل و مطابق اون مبنای کلی که ما عرض کردیم قاعده کلی لا تکولو اموالکم بینکم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن هم تراز. گفتیم تجارتن هم تراز مصداق حقه، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون حقا. تا مادامی که باطل است لا تأکلوا، تا مادامی که حق است کلوا و لا کلوا و هنیان لکم و بلا اشکال هم هست. منتاش حق و باطل چیه؟ شارع معین نکرد. حق و باطل صدق و عرفی میخواد. هر کجا که صدق و عرفی و اقلایی بود اون حق بره بلا اشکاله. ولذا اگر هیچ سابقه هم در بسیار صدر اسلام یا در زمان حضور ائمه علیه السلام نداشته باشد میشه صحیح. حالا بفرمایید. این حالت خلاصه مسئله است. نه من آقای خویی اینجا من ندیرم. بله خب اونجا هم تجاریه. بله
ما در عقد بیمه یا قرار بیمه که حالا از طالب قرار قائلین و ما هم به عقد قائلین اینه که برجهت خدمت تو هم میشه تأمین خسارات
داره. تأمین خسارات بله.
ولی اینجا که الان حضرت امام میفرماید اصلا یک با اون خالبیت اصطلاح بیمه سازگاری نداره،
مخلوط شده اب نداره، یعنی مخلوط شدنش مانع از شرکت نیست. هم شرکت درسته داره کار میکنه سودم داره. اگر هیچ چیزی پیش نیامد پیش نیامد، اگر پیش آمد تأمین بشود بر اساس قرار تأمین. این قرار تأمین مخلوط شده است با قرار شرکت، اسمش هم گذاشتن عقد مختلط، بیمه مختلط، تأمین مختلط، چه اشکالی داره؟ چنانچه قبلی بیمه متقابل متبادل بود، اینجا بیمه مختلط. حوزه اختصاصی نداره، اصلا حوزه نداره. هم تمام بحث ما همین است. حوزه‌اش حوزه اقلایی است، حوزه‌اش حوزه عدم صدق باطل، اکل مال باطل. حوزه‌اش حوزه عقد، صدق عقد بکنه، من شرعی و اقلایی هم روش نباشد، اطلاق وفو بالعقود میگیردش، اطلاق تجارت انتراز میگیردش، بلا اشکال هم
هست. همه جا کاربورد داره تیغ و فرمایش شما.
بله اشکال نداره، چه اشکال داره؟ بله. چنانچه بعدش مسئله دیگری دارن که اون خیلی راحت‌تر و خیلی روشن‌تره. عمده این است که اصل این که بیمه بلا اشکال است که خب قبلا بحث شد، فروعاتی که در جاهای مختلف میتونه مختلف به اصطلاح محقق بشه اشاره به این فروعات هم کردن، از جمله مسئله اختلاط. اختلاط عقد بیمه با یک عقد مستقل شرعی سابقه دار در شرع مانع نیست از این که این عقد بیمه هم صحیح تلقی بشه، یعنی اختلاط منع از صحت نمی کنه. این نکته دقیق فقهیشونه دیگه. یعنی در حقیقت میخوان بفرماین عقد شرکت یک عقد اقلایی قدیمیه به نظر من که حتی قبل از اسلام هم بوده است، بعد چیزایی نیست که بگیم اسلام مثلا تأسیس کرده، همه اینا امضاییه، یعنی مثل بسیاری از چیزهای دیگری که عرض کردیم امضاییه، یعنی معمولا اقلا داشتن، شارع هم رد که نکرده یا امضا کرده این عقد جایزه. شرکت مشارکت در کار هم یه امری بوده است که همیشه مردم این کار رو داشتن در هر اجتماعی و در هر جامعه ای که همیشه بوده. پس عقد شرکت یک عقد اقلایی است و یک عقد شرعی. شارع هم مشخص کرده است که البته مشارکین یا مشترکین یا سهامداران باید عاقل و بالغ و مختار باشن، باید مثلا حلال باشه، مقررات باید مضبوط باشه، سود باید مضبوط باشه طبق مقررات خودش. عقد شرکت همه چیزش روشنه و در فقه هم مفصلا تو کتاب شرکت ذکر کردن. حالا در ضمن این عقد شرکت یه عقد تأمین میاد مخلوط میشه و میخواد هم از سرمایه و هم از سود حاصل در این کار تجاری این شرکت استفاده کنه. ایشون میگن مانعی نداره. این مانع نمیشد از صدق عقل بیمه. این یک مسئله. و ظاهران هم همینطوره و حق هم با ایشونه و اختصاصی هم ندارد به این که اون عقد بیمه مخلوط با این عقد شرکت حتما بیمه عمر باشه و اینجور باشه که قرارشون تا وفات و حاصل سرمایه و سود بعد به ورثه داده شود. نه، میتونه به خودش داده شود، میتونه جبران خسارت باشه. اون که ما داریم اضافه میکنیم از این دو صورتی که خود ایشون تصریح فرمودن، اگر در قرار تأمین جبران خسارت هم باشه بلا اشکال به نظر میرسه. یه شبهه‌ای برای کسانی پیش اومده که ظاهرا بعضی دوستان هم در جلسه گذشته بهش اشاره کردن، این شبهه هم جواب داده شده است و روشنه. کسی بگوید که خب حالا عقد شرکت معلوم است افرادی سرمایه گذاشتن، حالا به اقساط میپردازن هر کدامشون یا یک دفعه گذاشتن، ولی مطابق مقررات شرکت در فقه دارن کار میکنن و سودم دارن، سودم به نسبت به سرمایه اضافه میشه و یا روی سهام گذاشته میشه و در موقع پرداخت یا در موقع جبران خسارت به مبلغ پرداختی اضافه میشه، فرق نمیکنه. صاحب شبهه این حرف رو میزنه، میگه این آقایی که این سهم رو میپردازه یک مبلغی داره میده اینجا، بعد از مدتی این مبلغ رو چه خودش و چه ورثش، اگر تا بعد از وفات باشه ورثش پس میگیرن، زائد بر اون چی که پرداخت کردن دریافت میکنن، یا خودش زائد بر اون چی که پرداخت کرده دریافت میکنه. این دریافت اضافی، این در حقیقت همون حالت ربا رو داره. چرا؟ به خاطر اینکه این مبلغ رو که در اختیار میگذاره و شریک میشه با شرکت، در حقیقت روح قرض در اینجا حاکم است و مثل اینکه این پول رو داره میده که باش کار بکنن، و در حقیقت قرض میده به شرکت، به یه شخصیت حقوقی، و وقتی تو قرار تأمین اینجور هست که پس از زمان یا پس از فوت به ورثه برگردد اصل و سود، یا به خودش برگردد اصل و سود، این سود زائد میشه در حقیقت ربا. خب این شبهه تو کلمات بعضی هم آمده است. حالا بعضی هم که من عرض میکنم، چون من کتاب زیادی اینجا ندارم، یک کتابی هست که عرض کردم یه فاضل محترمی نوشتن، معلوم است که فرد فاضلی هم هست، حالا اسمشون الان یادم نمیاد، اگه آریاتشونه اسمشون هم میتونن بگن، مرد فاضلی هم منتهاش خب خیلی مقصود در هر بحثی که وارد شدن رفتن سراغ کلیه بحثها، ولی نسبت به خود این مسائل هم خب بحث اجمالی دارن. عرض کنم که ایشان به این شبهه اشاره کردن، ولی جوابش خیلی روشنه، از دیگران هم نقل کردن، ایشون هم قبول داره همین جواب، ظاهرا هم همین جوره که عقد شرکت، سرمایه گذاران در شرکت، سهامی که میگذارن هیچ ارتباطی با قرض نداره. ماهیتا این کار سرمایه گذاری با کار قرض دو تا کاره. قرض معناش این است که شخص پولی رو به طرف میده، میگه این مبلغ را من الان به شما تملیک میکنم که پس از زمان معینی اون زمان به من برگردون این رو. اگر در قرار داده دادن این پول و پس گرفتن این اضافه شرط بشه میشه ربا، ربای قرضی. اما اینجا درست است که زمان معینه، درست است که اضافه تر از اون چی که میدهد میگیرد، اما نه در موقع پرداختش و دادن این قسطش که سهم شرکتش را داره میده، عنوان قرض مطرحه، عنوان قرض مطرحه نیست، سرمایه گذاری است. اصطلاح امروزی ها سرمایه گذاری برای یک کار تجاری، سرمایه گذاری برای یک کار تجاری سهامداران قرض نمیدن به کسی، عرف نمیگد این اسمش قرضه، هیچ وقت هیچ عرفی نمیپذیره که هر یک از این سرمایه گذاران مبلغی که گذاشتن قرض دادن به یک عنوان شرکت، و بعد اون شرکت وقتی یه پولی میگذاره روی اون مبلغ پرداخت شده و یا به عنوان سود برمیگردونه، این بگیم که ربح قرضی است. نه، انصاف مسئله این است که این حالت رو نداره. بنابراین این شبهه هم خیلی قابل توجه نیست واقعا، شبیه همون مسئله ای که آقای گاهی میگفتن این اصلا صلح معوضه یا هدیه است و امثال داله، یعنی هبه است و امثال داله. اونجا هم گفتیم که هبه ماهیت خاصی داره، صلح هم ماهیت خاصی داره، و سهام گذار و کسی که این پول رو داره میده به شرکت، نه عنوان هدیه مطرحه، نه عنوان هبه مطرحه، نه عنوان قرض مطرحه، اصلا هیچی کنی عنوان مطرحه نیست. از عرف بپرسیم این پول رو برای چی گذاشته، میگن سرمایه گذاری برای سود. یه امر عقلایی هم هست، سرمایه گذاری برای سود هم رو اقلایی است و کار طبیعی همه سرمایه داران هم هست، و هر کس هر سرمایه داره سعی میکنه که همینجوری نذاره یک کناری به استرابل بلا سود باشه، سعی میکنه یه جایی باشه که سودی هم بگیره، منطقه خب درش میخواد اون سود البته به شکل سود شرعی باشه. ولذا در بانک ها اصل مسئله برمیگرده به همین مسئله، سرمایه گذاران در بانک ها اونجا هم قرض نمیدن به بانک، سرمایه گذاری میکنن و بانک میاد کار تجاری انجام میده، یعنی مثلا یا یه کار عمرانی انجام بده و سود حاصلش رو که پس از چند سال مثلا سودی پیدا میشه اگرم ماهانه چیزی میده به عنوان در حقیقت علل حساب. اینو بارها هم اشاره کردیم، حالا اینجا من دوباره توضیح مختصر میدم. در سرمایه گذاری به شکل شرکت در این مسئله مختلف شبیه سرمایه گذاری هاست که در بانک ها الان سرمایه گذاری میشه. اشخاص میان هر کدام یه مبلغی رو به عنوان سرمایه گذاری به بانک میدن که هر کدامشون به تنهایی با اون سرمایه هیچ کار نمیتونن بکنن، نمیتونن کارخونه بیارن، نمیتونن راه بسازن، نمیتونن پول بسازن، نمیتونن کاری بکنن. با 5 میلیون 10 میلیون 100 میلیون که نمیشه این کارا رو کرد که، ولی هر کدام 50 میلیون 100 میلیون کمتر بیشتر میذارن، بانک میشه یک سرمایه دار میلیاردر، ولی مال خودش نیست، مال افراده. میاد با این سرمایه میلیاردی یه یوتوبان میزنه، میاد یک سد میزنه، میاد یک را به اصطلاح یک کارخانه میزنه، یک کارخانه سیمان میزنه که البته 5 سال 10 سال طول میکشه تا این کار به شکل برسه و به سوددهی برگرده، سوددهی پیدا بکنه. بعدم ماهانه در طول این مدت هم قرار میذاره یه مبلغی به اشخاصی که این سرمایه رو تو بانک گذاشتن بده، ولی این ماهانه رو به عنوان علل حساب میده، میگه من این مبلغ معین رو هم الان به نسبت سرمایه که شما گذاشته اید، البته فرق است بین کسی که 100 میلیون تومان گذاشته است یا کسی 50 میلیون تومان گذاشته است، اون کار اخلی هم با میلیاردها تومان داره انجام میگیره که هیچ کدوم از این 100 میلیون یا 50 میلیون نمیتونن کار انجام بده، ولی وقتی مشارکت شد بانک میشه عامل، این آقایون هم میشن سرمایه گذار، سود حاصل هم بعد از مدتی محاسبه میکنن، مقداری که در طول مدت پرداخت شده ازش کم میکنن، هرچی مازاد بود بهش میپردازن. این میشه یک کار سرمایه گذاری تجاری و سرمایه گذار قرض نداده، هبم نکرده، اجازه تصرف هم نداده، هیچ یک از این بحثانی سرمایه گذاریست یک امر اقلاییست، سرمایه گذاری یک امر اقلاییست که اشخاص مختلفی سرمایه رو میگذارن یا عاملا میگیرن. حالا شما حتما مقید باشید به شکل عرض کنم که مزاربه باشد که ایشان آخر مسئله تصریح می فرمایند، بل سرمایه گذاران با یک کسی مزاربه می کنند، ماها این قرار به شما می دیم که شما کار معینی رو انجام بدی از طرف ما، این میشه مزاربه. مزاربه هم قرار داره قواعد خودشو داره، بنابراین این مسئله بحثی نداره. یه نکته داره لزوم و جواز، چون می فرمان اگر به شکل مزاربه شد جایز است من طرفین، اگر به شکل بیمه مختلط شد لازم است. ظاهرا هر دوش علل قاعده است، حالا دلیل خاصی نیست مگر همون اطلاقات عمومات، یعنی در عقد مختلط تأمین مختلط با شرکت می فرمان عقد لازمه مثل سایر عقود، علل قاعده همون اطلاقات عفو بالعقود و به اصطلاح الذین هم لامانات این وعده امراؤون و همون تجارتن هم تراز، این ادله اصلی در حقیقت یا اصالت به اصطلاح لزوم، که اصالت لزوم یه اصل نمیدونم از کجا اومده است، این اصلا خیلی معلوم نیست، از دلیل باید گرفته بشه، اصالت لزوم خودش اصل نداره، یعنی هیچ اصالت و لزوم نداریم، اصالت و حلیه داریم، اصالت و صحه داریم که قبلا هم اینجا بحث کردیم، ولی اصالت و لزوم بی اصله. از کجا اصالت و لزوم اومده است؟ کی گفت اصالت و لزومه؟ در هر قراردادی اصل لزومه؟ نه، در هر قراردادی اصل لزوم نیست، بستگی داره به اینکه طرفین قرارداد چگونه قرارداد بگذارن. اما اوفو بالعقود و الذین هم لامانات عهدهم راعون، اینا میتونه بگه که اگر دو نفر با هم قراری گذاشتن قاعدش این است که این قرار رو نشکنن، قاعدش این است که این عهد رو رعایت بکنن، این قرار رو رعایت بکنن. اگر تجارت امتراز است یا حق است این قرار و این کار جایز است، یعنی به اصطلاح نباید به هم بزنن، منهی نیست، لا تأکلوا شاملش نمیشود، اینا ملاک هست. بنابراین دلیل در حقیقت داریم نه به اصل تمسک بکنیم. بالاخره ببینید اصولا اصل در جایی هست که دلیل نباشد، در جایی که دلیل هست اصل چی کار هست؟ این یک اصل الفبایی اولیه هست که بارها گفتیم این از الفبای اصول هست که اصل مال جایی هست که دلیل نباشد، وقتی دلیل هست دلیل مقدم هست بر اصل چی کار هست؟ اصل و لزوم معنا نداره. از کجا؟ اصل لزوم وقتی دلیل بر لزوم داریم دیگه اصل لزوم معنا نداره. وقتی وفو به لغو داریم اصالت و لزوم درست نیست. اصالت و لحلیه داشتیم که روایتشو خوندیم. اصالت و صحه داریم که وقتی شک میکنیم آیا این قرار داد این عقد مثلا اشکال شرعی داره یا نداره، گفتیم مادامی که لم یم نفی شارع بله باید بگیم اصل صحیحه. مگر و دلیل هم بالاخره تو دلیل هست اصل نیست، حالا خیلی مهم نیست، اما دیگه میخوایم بحث رو تمام کنیم. اما این که اگر به شکل مضاربه باشد جایزه است، یعنی میتونن به هم بزنن، فرض این است که دو تا عقده و به نهایت فرمایید فرض مسئله اینه. بله عقد مضاربه جایز است، ما این رو قبول داریم. خب این در باب خودش گفته شده، عقد مضاربه قرارداد بین طرفین خود به خود همجور که این عقد رو بستن میتونن به هم بزنن که من سخت من میدم شما برو باش کار بکن، هر چی به دست آوردی دو سومش مال شما، سومش مال من، شما میتونی کار بکنی من نمیتونم کار بکنم، من سرمایه دارم سخت من میدم شما عامل منم، به ازا بله ازا تصریح هم کردن که حتی میتونه در حقیقت یکی از سرمایه گذاران کسی باشه که فقط عمل خودش رو تو شرکت میاره و پولم نداره، میگه من کار میکنم شما سرمایه میدید. این مضاربه است. اصل مضاربه جایز است، جای تعریف نیست. اما اینجا فرض این است که این عقد مضاربه مخلوط است به قول شما با عقد شرکت، یعنی ضمن عقد شرکته، بسته به عقد شرکته. یک عقد تامین مستقل، یک عقد مضاربه مستقل نیست، یک عقد شرکت مستقل هم نیست. خود شما اسمشو گذاشتید تامین مختلط، و این تامین مختلط یعنی شرکتی که از این سرمایه داره قرارداد تامین، از این سرمایه و سودش داره تامین و بیمه استفاده میکنه. خب این تامین و بیمه را اگر به شکل مضاربه قرار بدیم، مضاربه ضمن شرکت، شرکت هم لازمه. اگه مستقل بود این مضاربه بله جواز طبیعیه، اما وقتی ضمن عقد شرکت هست چرا میفرمود جواز است که وحین ازن فل مثلا عقد جایز؟ اگر به شکل مضاربه شد جایز است، ولی اگر به شکل مختلط بود و صورت اول بود لازم است. فتوای ایشونه. من سوالم این میشه که اگه مختلطه و فرض اینه که مختلطه، معنای مختلط چیه؟ یعنی یه نوع قاطی کرده ایم، ماست و شیره را قاطی کردن نمیشه از هم جدا کرد، نخوچی کشمشه میشه از هم جدا کرد، ولی ماست و شیره را دیگه نمیشه جدا کرد. دو تا شرکت که با عقد و اعتباره و امور اعتباریه، یعنی ده نفر رو بدن 10 تا 100 میلیون تومان گذاشتن، ضمن گذاشتن این 10 تا 100 میلیون تومان و کار تجاری گفتن که هر خسارتی برای هر کدوم از این ماها پیش آمد از این سرمایه و سود خسارت جبران بشه، یا گفتن پس از 10 سال مثلا اون سرمایه که ما گذاشتیم با سودش به ما برگرده که ما داریم سرمایه میذاریم اونم داره کار میکنه. این مضاربه با اون شرکت پیوسته هستن با هم و در اعتبار و جعل و در انشاء در حقیقت یه ماهیت پیدا میکنن. بلیزا خود شما هم اسمش رو گذاشتید ماهیه، گذاشتید تأمین مختلط. بنابراین چرا جواز که مال عقد مضاربه است روی عقد شرکت لازم سریان پیدا بکنه؟ چرا؟ بنابراین بلکه باید گفت اصل شرکته، بنابراین اینجا هم میتونیم بگیم لازم، ولی ایشان فرمودن در صورت اول لازمه، در صورت دوم جایزه. روی در صورت دوم جایز رو ما خالی از اشکال نمی‌بینیم، نه خالی از اشکال نمی‌بینیم، اشکال دارد حتما. صلی الله علیه و آله.